چه خبره؟ قانون دلم اینه هر روز روز مادر زهرا.
تجربه مادر بودن برای همه مادرها خیلی شیرینه. آخه یه مادر وقتی به فرزندش به پاره تنش نگاه میکنه ناخواسته غرق صفات خدا میشه. رعوف بودن، لطیف بودن، مهربون بودن و عشق ورزیدن. خدایا ممنونم ازت، ممنونم که ظرف وجود من رو پر از اسماء و صفات قشنگ خودت کردی. ممنونم که این همه عزت به من دادی، این همه عزت به من دادی. ممنونم که از برکت قدم‌های زهرای مرضیه سلام الله علیها من رو هم عزیز کردی.
زهرا
دلها همه آواره
کویم یا حضرت زهرا.
راستی میلاد بهترین مادر خلقت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مبارک.
دوباره روز مادره، بیفت رو پای مادره. دوباره روز مادره، بیفت رو پای مادره. بگو برات دعا کنه، دست بکشه روی سره. بگو برات دعا کنه، اگه عاشق حسینی ممنون مادرت با. اگه عاشق حسینی ابد فضلی هستی، اگه مدیون مادرت با. نگاه تو نگاهش بهش زیر پاشه، دنیا رو نمیخواد اگه نباشه مادر. مادر مادر.
خب خیلی متشکریم از این دوست عزیزمون. من یه نکته بگم، ببین فرصت بسیار خوبی هست که شما الان بیاید اون استعدادهای ذاتی خودتون رو که در حوزه رسانه دارید، فکر میکنید که استعداد دارید در عرصه گزارشگری و میتونید گزارش های خوبی رو با این موضوع جالبی که پیش رو داریم، بحث ولادت با سعادت حضرت زهرا و روز مادر و روز زن، بیاید اینا رو برنامه سازی کنید، گزارشگری کنید، با مردم گفتگو بکنید، صحبت بکنید. فقط در تولید سوالاتون دقت داشته باشید. اولا سوالا خیلی کلیشه‌ای نباشه، سوالا محتوادار باشه، بفهمیم چه سوالی داریم میکنیم، مخاطب چه چیزی رو میخواد پاسخ بده. یه سوالی رو ما نکنیم که از همون سوال ما مخاطب از واژه‌ها و کلمات ما استفاده کنه به ما جواب بده. نه، ازش یه سوالی بپرسیم که خیلی خودمونی، راحت، مخاطب پذیر این بیاد پاسخ رو ارائه بکنه. یا برنامه سازی بکنیم یا اجرا داشته باشیم. فرصت طلایی هست برای بروز استعدادها. بریم کار بعدی رو بشنویم.
مردی مقابل گل فروشی ایستاد. او میخواست دست گلی برای مادرش که در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود. وقتی از گل فروشی خارج شد، دختری را دید که در کنار درب نشسته بود و گریه می کرد. مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید: دختر خوب، چرا گریه می کنی؟ دختر گفت: می خواستم برای مادرم یک شاخه گل بخرم، ولی پولم کم است. مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا، من برای تو یک دسته گل خیلی قشنگ می خرم تا آن را به مادرت هدیه کنیم. وقتی از گل فروشی خارج می شدند، دختر در حالی که دست گل را در دستش گرفته بود، لبخندی حاکی از خوشحالی و رضایت بر لب داشت. مرد به دختر گفت: می خواهی تو را برسانم؟ دختر گفت: نه، تا قبر مادرم راهی نیست. مرد دیگر نمی توانست چیزی بگوید. بغض گلویش را گرفت و دلش شکست. طاقت نیاورد، به گل فروشی برگشت. دست گل را پس گرفت و 200 کیلومتر رانندگی کرد تا خودش آن را به دست مادرش هدیه بدهد. شکسپیر میگوید به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به دستم برسان. رضا افشار، باشگاه معارف یاران.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب خیلی متشکریم، این کار هم تقدیم حضور شما شد، کار خوبی بود. ممنونم از این که در این دوره همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف حضور پیدا میکنید، شرکت میکنید، کارهای قشنگ و زیبای خودتون رو ارسال میکنید، خودتون رو در بوته نقد و رصد کردن قرار میدید. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم کاری انجام بدیم که کمک بشه به شما در این که شما هم جز بهترین ها در حوزه رسانه باشید. فرصتی نداریم، بعد از محضر شریف شما خداحافظی بکنیم. درود بر همه شما و خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
آقایون خانوما سلام، امروز یه سوال در زمینه ورزش و مباحث پزشکی براتون آوردم، پس افتخار بدید و با من همراه بشید. معمولاً ورزشکارای عزیزمون و گاهی هم افراد عادی به دلایلی با عارضه پارگی ربات صلیبی زانو مواجه میشن. حالا آیا پزشکای عزیز شرعاً جایز هستن ربات صلیبی میت رو به زانوی فرد زنده پیوند بزنن؟ برای پیدا کردن جواب رفتم و فتاوای رهبر معظم انقلاب اسلامی رو بررسی کردم. دیدم حضرت آقا اینطور پاسخ دادن که اگه این کار با اجازه از میت در دوران حیاتش و یا با اذن اولیای او بعد از فوتش باشه و همچنین جدا کردن این عضو از بدن میت مسله کردن و یا هتک حرمت محسوب نشه، اشکالی نداره. پس اصل این کار به فتوای رهبری مانعی نداره، ولی یا باید فرد میت قبل از فوتش رضایت خودش رو اعلام کرده باشه و یا اولیای او بعد از فوتش این اجازه رو بدن تا ربات صلیبی زانوی میت رو به زانوی فرد زنده پیوند بزنن. البته به فتوای حضرت آقا باید مراقب باشیم که این جدا کردن اعضای بدن میت منجر به بی‌احترامی به میت یا مسله و قطعه کردن او نشه. ارادتمند.
بخشی از جنس برکت
پشت و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، دوستداران برنامه پرسمان اعتقادی. روزتون بخیر. به برنامه امروز خوش آمدید. در برنامه امروز هم افتخار داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شارودی حفظ الله باشیم. جناب استاد سلام علیکم، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات، عبادات، مخصوصا همین برنامه که الان دارن گوش میکنن که شاید از بهترین عباداتشون باشه، چون امام صادق علیه السلام فرمودن افضل العباده العلم بالله و تواضع له. برترین عبادت ها اینه که انسان خدا رو بشناسه و در مقابل خدا متواضع بشه. برای تواضع هم راهش همین علم، انما یخشى الله من عباده العلماء. فقط علما هستن که در مقابل خدای متعال خاشع هستند و متواضع. ان شاء الله که حاصل گفتگو ما با دوستان عزیز شنونده گامی در جهت علم و تعلیم و تعلم باشه که اون وقت بهترین عبادت رو به اتفاق هم انجام دادیم ان شاء الله.
ممنون از شما. همین ابتدا فضای برنامه رو معطر می‌کنیم به عطر صلوات بر پیامبر رحمت و اهل بیت پاک و برگزیده ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد.
دوستان عزیز و گرامی، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن‌های رابط عمومی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره سامانه پیامکی 30553 که راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست رو خدمتتون اعلام می‌کنم. در این لحظه سوال یکی از شنوندگان آماده هست. این سوال رو به اتفاق شما عزیزان شنونده می‌شنویم.
من یه سوالی از پرسمان اعتقادی دارم و اون آیه مبارکه می‌فرماید که و کیف جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. خدا برای هر امتی یک گواهی قرار داده، یعنی انبیا گواه بر امت هستن. آیات دیگه هم هست. خب عزیر پیغمبر رو که در قرآن سوره مایه بقره میگه اماته الله مهت آمن ثم بعثه، 100 سال خدا جان عزیر رو گرفت بعد زندش کرد، بعد گفت چند وقت خوابیدی؟ گفت یه روز یا نصف روز. این مدت 100 سالی چجوری گواه بر امت خودش بوده و حال این که همه پیغمبران بر امتهای خودشون گواهند؟ این رو توضیح بدن که ببینیم این مدتی که ایشون رو خدا اماته کرده چجوری گواه بوده، روحش گواه بوده یا خودش که به جسم ظاهریش مرده بوده دیگه.
بسیار ممنونم شنونده عزیز که با برنامه خودتون تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. جناب استاد من توضیح نمیدم تا از منظر شما استفاده کنیم، فقط یه نکته رو بگم. ظاهرا آیه رو اشتباه خوندن این عزیز شنونده. صحیحش فکیف ازا جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
چند نکته عرض میکنم. اول اینکه جو نبود که در هر زمان یه پیامبر باشه. در زمان عزیر پیامبر خب برادرش عزیز هم پیامبر بود، چه بسا در اون زمان در بنی اسرائیل ده ها پیغمبر وجود داشتن. اینکه امام حسین علیه السلام به عبدالله بن عمر میفرماید که از هوان دنیا همین بس که در یک بین طلوعین، نه در یک ساعت بین طلوعین، بنی اسرائیل 70 پیامبر رو سر بریدن. بله. بعد رفتن سر کارشون، گویی که اصلا اتفاقی نیفتاده. خب 70 پیغمبر بودن که در یک ساعت اینا سر بریدن. بله. بعد رفتن سر کارشون. چون نبود فقط عزیر بخواد پیغمبر باشه، پیامبران دیگری هم بودن. نکته بعد این که شاهد فقط پیامبران نیستن، الان زمان ما شاهد پیامبر هست. نه، در اون آیه دیگه میفرماید که بقول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده. پیامبر بینها به او که عمل کنن، ولی بدانن که به زودی خدا متعال عملشون رو شاهد هست. پیامبر شاهده و مؤمنون، حالا مؤمنون ائمه علیهم السلام هستن. به هر حال اینجوری نیست که بگیم که شاهد فقط پیامبران هستن، نه، گواهان دیگری هم هست که میتونن شهادت بدن. در قیامت ما شاید 18 نو شاهد داریم، از جمله خود خدا که شاهد لما خفی عنهم، کرام الکاتبین فرشتگان خدا، پیامبران، امامان، اعضا و جواره، زمان، زمین، چیزی مثل حجر الاسود، اینا هم گواهن.
بله.
گواه فقط پیامبران نیستن، بنابراین نبود پیامبر مشکلی در گواهی ایجاد نمیکنه.
بله، دست شما در نکنه، ممنونم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه سوال پیامکی یکی از عزیزان شنونده به نام آقای یا خانم حسینی از شهرستان نکار رو من خدمت شما جناب استاد قرائت میکنم. ایشون فرمودن که اول سلام کردم به برنامه پرسمان اعتقادی، سلام علیکم، آیا بعد از مردن همه به عالم برزخ میرن؟
بله، هر کس از دنیا میره اینها وارد عالم برزخ میشن و زندگی برزخی دارن. منتها در برزخ انسان ها به سه گروه تقسیم میشن، البته پنج گروه تقسیم میشن که میشن پنج گروه رو به سه گروه جمع بست. یک عده در بهشت برزخی هم امام صادق فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعدتنا. فرمود که مؤمنین در قصرهای زیبایی در بهشت برزخی زندگی میکنن، در قصرهای مهمی، چون این حجراتن تنبینش تنبین تفخیمه.
بله.
از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنیهاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن که از لذتشون همین دید و بازدید هم دیگر هست.
بله.
دعاش نمینه که خدایا قیامت برپا کن که ما از این بهشت موقتی بهشت برزخی باشه به اون بهشت خلد که بهشت اصلی باشه منتقل بشیم.
بله.
چون اونجا نشونشون میدن جاشون رو، تو بهشت اصلی نشونشون میدن.
بله.
گفتن کفار چی؟ فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم، باز یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما بعدها. فرمود که ارواح کفار تو جهنمن، ارواح هم وجود برزخیشون تو جهنمن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهای جهنم برزخی مینوشن. دعاشون اینه که خدا قیامت رو برپا نکن، دوستان تو همین جهنمی که هستن باشن. این دو گروه، البته هر گروهشون با دو گروه میشن. گروه سوم کسانی هستن که اینها در برزخ رها هستن، یلها عنهم در روایت داریم، که اینا مستضعفین فکری و فرهنگی هستن. اینا تکلیفشون روشن نشده که در برزخ تو بهشت باشن یا تو جهنم باشن.
بله.
در قیامت تکلیف اینا روشن میشه و با اون امتحانی که در قیامت برگزار میشه مشخص میشه که اینا حق رو میپذیرفتن یا نمیپذیرفتن. اینها در برزخ شبیه خواب میشه. پس این سه گروه در برزخن و همه انسان ها که از دنیا میرن تو برزخن، چون وقتی که روح از این بدن عنصری، از این بدن خاکی جدا میشه، دیگه از اون به بعد زندگیش با اون بدن برزخیه.
بله.
تا روز قیامت که دوباره باز اوضاع عوض میشه و دوباره باز انسان برمیگرده به همین بدن خاکی، البته اون بدن جسم آخرت با این جسم خیلی تفاوت داره. بنابراین بله، همه انسان ها بعد از مرگ تو برزخن.
بسیار ممنونم، استفاده کردیم جناب استاد. شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو شنونده هستید. دوستان عزیز شنونده، اگر موضوعات قبلی این برنامه پرسمان اعتقادی رو میخواید دنبال کنید و پیگیر باشید، از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا از بخش آرشیو زمانی میتونید به مباحث و مطالب گذشته این برنامه که جناب استاد محمدی ایراد فرمودن دسترسی داشته باشید.
پاسخهای کوتاه.
با سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز حاج آقا محمدی عزیز، سوالی داشتم به پرسمان اعتقادی. حالا بعضی وقتا من دیدم مثلا بعضی ها میگن حالا صحبتاشون فلنده خدا تو من، دیگرونه میگن خدا تو منه، یا بعضی ها میگن حالا تو حرفش میگن خدا وکیلی یا به خدا قسم. مثلا نمیم چجوریه، درست یا نه، اینا از استاد عزیز حاج آقا محمدی عزیز استم سوال کنید.
خدا تو من غلطه، چون خدا رو محدود میکنه، میخواد اندازه اون پول که زیاد هست و بگه خدا رو وسیله قرار میده. اینکه خدای متعال بی نهایت، خب درسته، وجودش حد نداره، درسته. اینکه تو ادبیات فارسی ما هم کلمه خدا گاهی برای بزرگی، برای شرافت اینها استعمال میشه، مثلا کت خدا، یا فرض کنید که از این عبارات تو فارسی زیاد داره. اما اینکه بگیم خدا تو من، قطعا غلطه. این قطعا یعنی در واقع خلاف توحیده این گونه صحبت کردن. اینا خدا رو نشناختن و لذا محدود کردن. اما قسم خوردن به خدا، خب بله وجود داره و گرچه راستش کراهت داره، دروغش حرامه، اما خب میشه به خدا قسم خورد. خدا وکیلی هم که میگن، منظورش اینه که خدا حاکمه، کار ما به خدا واگذار میکنیم، توکل بر خدا این کار انجام میدیم. اگه به این معنا باشه اشکال نداره، اما اینکه بخوام باز خدا رو بیارن در حد مخلوق، نه غلط.
من شنیدم گفتن که خانمایی که علت زایمان از دنیا میرن، اونهاشون بخشیده میشه و مقام شهید پیدا میکنن. از استاد محمدی سوال کنید ببینم این درسته.
بله، زن مؤمنه ای که هنگام وضع حمل از دنیا بره، خب هم گناهانش آمرزیده شده، هم اون ثواب شهید رو داره. حتی اگه از دنیا هم نره، وقتی وضع حمل که میکنه بهش میان گناهان گذشته پاک شد، عمل از سر گیر حتی اگر زنده هم باشه. بنابراین این که زایمان گناهان زن رو پاک میکنه درسته، و حالا چه زنده بمانه چه نمانه، و این هم که مقام شهید معنای ثواب شهید رو داره درسته.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
قسمت پاسخهای کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد محمدی در فرصت جداگانه‌ای تشریف میارن و به این سوالات پاسخ دادن. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. راه‌های ارتباطی ما با شما دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هست. جناب استاد محمدی، سوال تلفنی رو دوستان ما آماده کردم، به اتفاق شما میشنویم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری و کارشناس خوب برنامه پاسخ به سوالات اعتقادی محمدی دارم. سوالم اینه که نقش امامان معصوم در هدایت به سعادت و گسترش مذهب شیعه چیه؟ چرا با وجود امامان معصوم، گرچه حاکم نبودن، ولی دین مردم عمیق‌تر نشد، حتی به جای رسید که امام زبان خودشون رو هم شهید کردن؟ چه هدایتی است که مردم به جای اینکه گرد اهل به جمع بشن و از اونا دین یاد بگیرن، اصلا آنها را نمیشناسن؟ از امام علی تا امام سجاد چند حدیث فقهی تربیتی وجود داره؟ چرا نتایج هدایت مردم توسط امامان منجر به گسترش مذهب شیعه به صورت گسترده نشد؟ چرا با وجود امام معصوم با اون علم الهی، درایت و مدیریت بی‌نظیر، نتیجه مطلوب به دست نیامده؟ در زمان حضور امام معصوم نتیجه مطلوب به دست نیامد، مردم هدایت نشدند و یه سری اعمال به وهم خودشان عبادی انجام دادند. چطور انتظار است در زمان غیبت مردم بدون معصوم راه درست را پیدا کنند؟
خب سوال تلفنی این دوست عزیز و جناب استاد محمدی شنیدیم. ممنونم از شما دوست بزرگوار که شبهات اعتقادی خودتون رو با این برنامه در میون گذاشتید. ایشون پرسیدن که نقش امامان معصوم در هدایت مردم چه بوده، و ادامه سوال رو که حضرت عالی هم شنیدید در خدمت شما هستیم. پاسخ این شنونده عزیز
چند نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه خب اشکالشون به خدا هم وارده، در درجه اول هادی که
خداونده،
خود خداست.
بله.
امام اونها که باستن به پیامبر میفرماید بله. تو پیغمبرم نمیتونی همراه هدایت کنی، چون که دوست داری هدایت کنی، خداست که هدایت میکنه.
بله.
و این اشکال به خودم وارده، خدا چرا همراه هدایت نکرده؟ چرا همه مردم رو با دینش آشنا نکرده؟ کاری نکرده که مردم همه دیندار بشن و گمراه نشن، بد اخلاق نشن، چیشون فرمودن. پس یه نکته اینه که اگر مردم هدایت نشدن، دلیل بر اینه که کاری انجام نشده، باید بیم خود خدا هم کاری نکرده، چون او هادی بوده.
بله.
پیامبر در طول اراده او هدایت میکنه، امام واسطه.
بله.
که اون هدایت خدا رو مردم برسونه، ولی خود خدا که میتونه بی واسطه دلها رو به سمت حق هدایت کنه، خب چرا این کار نکرده؟ پاسخ اینه که به هر حال این راه و انسان فصل ممیزش و اون امتیازش به اختیارشه. اگه بنا بود مثلا امامان تصرف کنن در قلوب مردم، ولو کسانی که شایسته نیستن، همه رو هدایت کنن، اون وقت دیگه جبر میشد، اون وقت دیگه فرق بین شمر و حبیب بن مظاهر نبود، هر دو مساوی میشدن. پس باید مردم با اختیار خودشون راه رو انتخاب کنن. امام و پیامبر هم یکی از تکالیفشون اینه که مردم راهنمایی بکنن، چون که خود خدای متعال هم هدایت کرده و میکنه.
بله.
همه مخلوقات رو هدایت کرده، به هدایت تشبینی و به هدایت تشریع هم که خب انسان و جن رو هدایت کرده. اونا وظیفه‌شون همینه، اما اینکه بخوان مردم رو مجبور کنن یا به زور مثلا کسی از اختیار سوء استفاده میکنه، نمیپذیره. اونا که نمیتونن کاری بکنن که، چون جبر میشه و جبر هم دیگه وقت اون ایمان ایمان نیست. مطلب بعد این که اینکه فرمودن که اتفاقی نیفتاده، چطور اتفاق نیفتاده؟ شما ببینید بعد از پیامبر ارتد در ناس بعد از نبی مگر 3 نفر؟
بله.
حد اکثر 4 نفر. پس کی بود که این 1.5 میلیارد 2 میلیارد مسلمان اینا از کجا پیدا شدن؟
بله.
آنچه هم که اهل سنت دارن که حقه، به یمن وجود ائمه علیهم السلامه، یعنی معارف ائمه علیهم السلام محیمن اهل سنت هم هست.
بله.
بنابراین این که کار نکردن، چطور کار نکردن؟ زمانی که امام حسین به شهادت رسید، امام سجاد فرمودن ما تو کل جهان اسلام 3 تا شیعه نداریم. امروز چی؟ فرمود تو کل حجاز 20 نفر دوست نداریم. الان میلیاردها انسان محب اهل بیتن، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان چه شیعه.
بله.
اینا کار بوده کردن دیگه.
بله.
و همه موانعی که بود و همه اشکالهایی که بود و همه کوتاهی‌های مردم به جایی که از امام اطاعت کنن، از اون حکام جور و پاسق و فاجر اطاعت میکردن و اونها رو حمایت میکردن. پس این که نتیجه نداشته، چرا؟ نتیجه همینه که الان شما میبینید که یک کشوری با این عظمتش تحت فرهنگ اهل بیت علیهم السلام حکومت تشکیل داده و داره فرهنگ اهل بیت در حکومتش در حد توان خودش و در حد اقتضاعات زمان داره اجرا میکنه. این نتیجه هدایت ائمه علیهم السلام است. مطلب بعد این که نداشتن دوستان، که چون که از قرآن برمیاد، آیه 24 سوره سجده و آیه 73 سوره انبیا، هدایت دو نوع هست، هدایت ایصال الی المطلوب و هدایت ارائه طریق، آدرس دادن و به مقصد رساندن. امام علاوه بر اون ارائه طریق، هدایت ایصال الی المطلوب هم داره، که ادبیات قرآن هدایت به امره.
بله.
عرض کنم که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، این هدایت به امر دیگه ظهور و بروز اینجوری نداره که بگیم مثلا میاد میگه آقا راه اینه، در قلب هایی که استعداد داشته باشن امام تصرف میکنه، اینا رو سمت خدا هدایت میکنه. این اسمش هدایت به امر. من یه مثال بزنم، شما هر جای دنیا که یه قطب‌نما داشته باشید، عقربه‌های قطب‌نما در جهت شمال جنوب قرار می‌گیرن.
بله.
چرا؟ چون در دو قطب زمین دو تا حوزه مغناطیسی بسیار وسیع هست که پخش شده تو همه زمین، هر جا آهنربایی باشه جذب اون قطب میشه، منتها حالا اون قطب ناهمنا مثلا جذب میشه.
بله.
منتها دو اسم گذاری رو برعکس اسم دارن که مردم اشتباه نکنن. امام یک حوزه هدایتی وسیع نه در زمین، در کل عوالم هستی ایجاد کرده که هر دلی که شایسته باشه، اون قطنما آهنه که جذب میشه، اما اگه چوب باشه جذب نمیشه.
بله.
باید آهن باشه، دلی که شایسته باشه جذب حوزه هدایت امام میشه و از این طریق سمت خدا هدایت میشه. منطقه دلی که شایسته نیست، دلی که فاسده، دلی که عرض کنم که شرک توش هست، فسق و فجور توش هست، اون دل شایستگی حرفا رو نداره.